جنوب جان است، تمامش موسیقی است، دریایش، جزایرش، کوه‌ها، درخت‌ها، حتی باد هم نوای موسیقی است. اینجا کسی هست که سلامش زمزمه عود است. اینجا موج به گوش ساحل آواز می‌خواند و شب به گوش ما. و ما که صدای مردمیم به گوش انسان‌های عاشق هر کجا که باشند.
همراهان همیشگی رادیو لیوا، سلام.
ساز عود اگرچه تو ترکیب موسیقی ایرانی نقش بسزایی داره، اما همیشه بحث ایرانی یا عربی بودنش داغ بوده.
شواهد تاریخی از این حکایت داره که او تو دوره‌های مختلف تاریخی توسط نوازنده‌های ایرانی نواخته می‌شده. این در حالی که بسیاری از علاقه‌مندان موسیقی این ساز رو با نغمه‌های عربی می‌شناسن.
تو استان هرمزگان به محض شنیدن اسم عود و عود نوازی همه کسانی رو توی ذهنشون تداعی می‌کنن، از علی محبوب، محمد منصور و مرشد میر رستمی گرفته تا نوازنده های نسل جدید مثل مرتضی کریمی.
اما این مطلب پیش بقیه ایرانی ها متفاوته، چون به محض شنیدن اسم عود اکثریت با این ساز آشنایی ندارن و اندک کسانی هم که اون رو میشناسن فقط اسم استاد گرانقدری چون نریمان توی ذهنشون تداعی میشه.
البته درسته که این اساتید تو احیای این ساز زحمات فراوانی کشیدن، ولی باید بدونین که نوای عود از دیرباز توی گوش مردم هرمزگان و عود نوازی توی خون این مردمان جریان داره و هرمزگان رو بیشک میشه مهد عود و عود نوازی معرفی کرد.
از اساتید مطرح هرمزگانی در زمینه ساز عود میتونیم به آقایان محمد رفیع اشعری، مرشد میر رستمی، مرتضی کریمی، علی محبوب، محمد منصور وزیری و امثالهم اشاره کنیم.
اساتیدی که گاهن بدون داشتن استاد و در سن کم عود نوازی رو فرا گرفتن. اساتیدی که نه تنها در استان بلکه به دلیل محبوبیت در بین اعراب تو کشورهای حاشیه خلیج فارس بروبیایی دارن.
رادیو لیوا.
بازار قدیم، کارگاه عودسازی.
اینجا بهترین کارگاه عودسازی ایرانه. وقتی یه عود عراقی رو با یه عود ساخته شده تو این کارگاه در کنار هم مقایسه می‌کنیم،
حاصلش احساس غروریه که به آدم دست میده از اینکه ایرانیه و در کنارش کسی ایستاده که امروز هنرش مرزها رو در هم نوردیده. ایشون کسی نیست جز
محمد رفیع اشعری،
کسی که عودهای ساخته دستش امروزه متقاضیانی از کشورهای اروپایی هم داره، سوئد، فرانسه، سوئیس و حتی کشورهای عربی مثل امارات.
میگن هر آدمی یه داستانی داره. داستان شما چیه؟ چطور و از چه سالی وارد این عرصه شدین؟
والا بذارین قبل از هر چیز منم یه سلامی بکنم به شنوندگان عزیز. عرض به خدمت شما که من از سال هزار و نیمه های سال 1363 این کار رو شروع کردم، با علاقه به نوازندگی البته، و این نوازندگی به اصطلاح شور و حال خاصی در من ایجاد کرد. بعد داستانش هم حالا مفصل اگه خواستیم براتون تعریف میکنم. در اون سالها یه جمع دوستانه ای داشتیم که با هم گردش می رفتیم تفریح، و تو این جمع یکی از دوستان ما عود می زد. البته این زمینه به صلاح علاقه به عود از بچگی در من بود. حدود سال 1363 اواسطش البته که دیگه این دوستان دور هم جمع بودن و گهگاهی با هم گردش می رفتیم، یکی از دوستان ما ساز می زد و من تا اون موقع هم توجه خاصی به این که حالا عود رو دست بگیرم و بزنم اینا نداشتم، ولی خب نواها و نغمه های عود از همون موقع تو ذهن من هی تداعی می شد و می چرخید و این زمینه بود. تا اینکه یک روز که با یکی از دوستامون همطور داشتیم تو خیابون می گشتیم، بعد حواس کردیم که بریم پیش این دوستمون و یه چند دقیقه بشینیم پهلوش و یه خورده عودش رو گوش بکنیم، که رفتیم اونجا و به اصطلاح این دوستمون وقتی که به اصطلاح کسی می اومد، مهمون می اومد براش، این عودش هم یک گوشه بود و معمولا هم هر کسی که علاقه داشت یه مقداری هم به هر حال عودم می زد. و این به اصطلاح وقتی ما رفتیم این مسئله اتفاق افتاد و این شروع کرد به نوازندگی. و بعد اون دوست من که با هم بود از این سوال کرد که این عودو شما چجوری میزنی؟ اینم بنده خدا توضیح داد و بعد عودو گذاشت که رفت چایی بیاره. بعد رفت چایی بیاره و این دوست منم استفاده کرد از این فرصت و در واقع اون عودو برداشت و سعی کرد باشه چیزی بزنه. وقتی که اومد سوال کرد ازش که اینو چطور میزنی تو؟ توضیح داد، ولی اون دوستم موفق نشد صدای از ساز در بیاره، که بعد گذاشتیم کنار سازو و بعد از چند لحظه انگار که مثلا یک ندای درونی به من بگه این ساز بردار امتحان کن. خلاصه ما ساز برداشتیم و امتحان کردیم، بعد دیدم که خیلی راحت دونستم اون صداهایی رو که در واقع اون دوستم گفته بود در بیارم. و من اونجا حداقل میتونم بگم که نه یک دل بلکه صد دل عاشق او شدم. و دیگه از اون روز به اصطلاح هر روز اومدن من، رفتن من به خونه اون دوستم در واقع تکرار میشد، تا اینکه من خودم احساس کردم که دیگه درست نیست که من زیاد تکرار کنم، شاید مثلا کسی ناراحت بشه، خانوادهشون. این بود که دیگه من در همون سال یک ساز برای خودم ساختم با حلب نفتی، با البته ابعاد و اندازه هایی که الان من از خود او تقریبا میتونستم روی اون پیاده کنم که قابل در واقع تمرین کردن باشه.
بیشتر چه کسی یا چه چیزی مشوق شما بوده؟
من فکر میکنم که اون جرقه‌ای که برای اولین بار ایجاد شد احتمالاً استعدادی در این زمینه بود. یعنی من اونجا فهمیدم که من میتونم این کار رو انجام بدم، و من خودم اصولاً آدم کنجکاوی هستم، این کنجکاوی در من گل کرد به قول معروف، و من خیلی کنجکاو بودم که سر در بیارم از این کار. و چون من شاید بگم بعد از اون که حلب نفسی رو درست کردم تقریبا حدود یک هفته بعدش یک آهنگ تونستم بزنم باش، و همطور کنجکاوی ادامه داشت. خب بالاخره بعد از یک هفته شما آهنگ رو میزنی، ولی خب به تمام ظرایفش نمیتونی آشنا بشی، و این کنجکاوی و میل و استعداد من فکر کنم باعث شد عشق، این در واقع اون میل خیلی زیاد که میتونم اسمشو عشق بذارم، باعث شد که من این کار رو ادامه بدم.
استاد چطور میشه یه نوازنده خوب بود؟
والا نوازنده خوب از نظر من، چون من خودم الان عود آموزش میدم، یک نوازنده خوب، کسی که میخواد نوازنده خوب بشه در واقع باید با روش‌های تمرین آشنا بشه، خود ساز رو بشناسه، از به خدمت شما استعداد خودش رو بشناسه، البته تحت تعلیم و آموزش هم باید قرار بگیره، چون اغلب نوازنده هایی که هستن اینجا خودشون در واقع اگر استعدادی بوده رفتن دنبال کار، منتها وقتی که همشو بذاری پای استعداد خودت میتونی نوازنده بشی، نوازنده خوبی هم میتونی بشی، ولی در حد محدود. مثلا نوازنده های محلی اینجا بیشترشون خودشون نوازندگی رو یاد گرفتن، و البته اونایی که استعداد بیشتری دارن طبعا نوازنده های بهتری هستن. اما اگر بخوایم که از خودمون انتظار بیشتری داشته باشیم و به اصطلاح بخوایم با نوع موسیقی، با به اصطلاح انواع دیگه موسیقی آشنا بشیم و در واقع نوازندگی اون عود رو در اون حیطه هم داشته باشیم، باید حتما مطالعه داشته باشیم، حتما آموزش ببینیم تا بتونیم نوازنده خوب بشیم. تمرین زیاد هم میخواد موسیقی، ضمناً روزی 7-8 ساعت تمرین میخواد.
در حال حاضر بیشتر وقتتون صرف چه کاری میشه؟
من بیشتر صرف مطالعه و تحقیق و ساخت عود.
در حال حاضر در زمینه آموزش نواختن عود هم فعالیت دارین؟ اگه کسی بخواد آموزش ببینه چیکار باید بکنه؟
یکی از به اصطلاح یه بخشی از کار من در واقع آموزش هستش، که البته این دو وجه داره. مثلا یکی این که به اصطلاح من اصلا اصولا قبلا هم نگفتم بهتون، قبلا من معلم بودم، اصلا معلم آموزش پرورش، رسمی آموزش پرورش بودم. من اصلا به کلن به آموزش و معلمی علاقه دارم، این یک. دو من این که اصلا خود نوازندگی رم، الان من خودم نوازنده، خودم رو نوازنده نمیدونم، چون یه نوازنده باید روزی 8 ساعت تمرین داشته باشه که من ندارم متاسفانه. واقعا یک روزی بود که من خیلی ناراحت بودم از این قضیه، یعنی نمیتونستم درست تمرین داشته باشم. از این طرف خب میخواستم ساز بسازم، به اون به نوازندگی نمیرسیدم. اگه گهگاهی غرق نوازندگی میشدم، غرق تمرین میشدم، دیگه از این کارم به اصطلاح میافتادم. این بود که چند سال پیش تکلیف خودم رو با خودم مشخص کردم، گفتم که تو بالاخره چه کاره، یا سازنده یا نوازنده. اگه نوازنده ای که باید روز 8 ساعت 9 ساعت تمرین کنی و در این زمینه فعالیت داشته باشی، گروه داشته باشی، موسیقی کار کن بسازی و از این کارهایی که مربوط به موسیقی هستش. ولی خب من به اصطلاح چون خیلی تلاش کرده بودم در زمینه ساخت و میل بیشتری داشتم به ساخت، چون به اصطلاح گرایش من بیشتر به این سمت بود و به هر حال بعدها درآمدم از این راه بود و زندگیم در واقع به این گره خورده بود، اینه که این بود که من در واقع سعی کردم بیشتر تمرکزمو به اصطلاح برای ساخت عود بذارم.
محمد رفیع اشعری به خاطر محبوبیت و موقعیت کنونی که داره، آیا پیشنهادهایی برای زندگی در خارج از ایران داشته؟
بله، پیشنهاد از امارات داشتم. بله، امارات و عرض به خدمت شما یه موقعیت کوچیکی هم پیش اومد تو ایتالیا.
بسیار عالی. به نظر خودتون رمز موفقیت شما چی بوده؟
من فکر میکنم که رمز موفقیت من بیشتر عشق و علاقه و پشتکار، تحقیق و مطالعه و اینکه به هر حال من حقیقتش اهل تبلیغات نیستم، اهل گندگویی نیستم، اهل این نیستم که کار خودم بیش از اون چی که هست جلوه بدم. من همیشه گفتم تبلیغات من کار منه، اگه من یک عود خوب بسازم و دست مردم بدم، همون کار من رو به اصطلاح تبلیغ میکنه. بیشتر عشق و علاقه و کنجکاوی و مطالعه در این زمینه.
در حال حاضر جایگاه عود نوازی و عود سازی در استان و ایران چطوره؟
الان فعلا جایگاه بدی نداره، جایگاه خوبی داره. منتها عرض به خدمت شما که سازندگان عود، حالا من میگم عود چون من رشتم همینه، حالا بقیه سازنده ها رو من دقیقا نمیدونم، اطلاع ندارم، ولی اینجا متاسفانه هر که هر چی داره از خودش داره و حمایتی نمیشه. من خودم به عنوان یک سازنده عود که اینجا جلوی شما نشستم، همونطور که مختصری توضیح دادم، از تقریبا 18 سالگی این کارو شروع کردم با عشق و علاقه خودم، ولی واقعا هیچ کس نبوده که تشویق کنه، هیچ کس نبوده که امی الانش هم که واقعا ما ساز قابل رقابت با مشابه خارجیش میسازیم، هم حمایتی نیست، در واقع توجهی هم بهش نمیشه.
نظرتون رو راجع به جایگاه عودسازی توی سایر کشورها پرسیدم و اینکه آیا ما واردات عود داریم یا نه؟
بله، واردات عود که زیاد داریم ما. در واقع ریشه عود فعلا، ما میگیم که ریشه عود از بربط قدیم ما بوده، اما الان ریشه اون چیزی که ما عود به نام عود میشناسیم از کشورهای عربی و ترکیه هستش. در واقع ما عود دو نوع بیشتر نداریم، عود عربی داریم و عود ترکی. و مثلا توی کشورهای اروپایی، آمریکا یا حتی ایران اگه درست میشه، بیشتر در واقع از متدهای عربی و ترکی استفاده میشه. و میتونم بگم که اون چیزی که در ترکیه هستش، اون عودی که در ترکیه هست با عودهای عربی فرق میکنه، هم از لحاظ اندازه، هم از لحاظ فرم، هم از لحاظ صدادهی، چون اونا در واقع این ساز رو درست کردن طبق موسیقی خودشون، طبق چیزی که در موسیقی اون صداهای، اون ملودیایی که در واقع اون صداهایی که در سازهای دیگر ترکی هست، سعی کردن اینو در واقع به موسیقی ترکی نزدیک بکنه. حالا من نمیدونم، من فکر نکنم اینو هم احتمال داره، حالا باید تاریخش رو نگاه بکنیم، نمیدونم چجوریه، ولی اون چیزی که مسلمه عودی که تو ترکیه درست میشه مخصوص ترکاست. البته این که میگم مخصوص، یعنی در واقع به نام عود ترکی در دنیا شناخته میشه و البته استفاده میتونه بشه، در کشورهای عربی هم استفاده میشه، عودهای عربی هم تو ترکیه هم استفاده میشه. این اختلاف اندازه هم در حد 1.5 سانتی بیشتر نیست تقریبا. بعد خب توی کشورهای عربی واقعا عود جایگاه خیلی خیلی خوبی داره، مثلا توی امارات، نمیدونم مصر، سوریه، کلا گولی عرب. اونجا تو کشورهای عربی تولید عود زیاد هست، تو کشور مصر، کشور عراق، تو بحرین، حتی تو امارات حالا نمیشه گفت که به اصطلاح تولید میشه، ولی این تولیدات بخش به اصطلاح مهمش هم بازار ایران هست که وارد میشه. بله.
و شما چه راهکاری دارین که جلوی این واردات گرفته بشه؟
والا من پیشنهادم اینه که در واقع به مسئولین که به اصطلاح هر ارگانی که مسئول این امور هست، ما که نمیتونیم بگیم حالا جلو این کار رو بگیرن، من میگم آقا اینا بیان به سازنده هایی که در کشور هستن بها بدن، حمایت بکنن، امکانات بدن بهشون که این تولید واقعا به تولید خوبی برسه. ما الان تولیداتی که داریم تولید عمده نیست، تولید عمده به صورت انبوه نیست. اون تولیداتی که از کشورهای عربی وارد ایران میشه عمدتاً تولیداتی که به اصطلاح به صورت انبوه تولید میشه. عرض به خدمت شما که البته منم یه طرحی دارم انشاءالله برای سالهای آینده که نه تولید انبوه بلکه تولید مناسب داشته باشم که دیگه مثلا همه لحاظ قیمت بتونیم رقابت بکنیم، چون اگر تولید مناسب داشته باشی میتونی به لحاظ قیمت هم رقابت داشته باشی. ما از اونجایی که به هر حال مسئله به اصطلاح ارزش پول تو کشورهای دیگه ثابته و به هر حال خیلی از حالا غیر از عود خیلی از اقلام دیگه حالا به اصطلاح به دلیل اینکه اینجا قیمت تمام شده زیاد در میاد، لحاظ قیمت ما نمیتونیم زیاد رقابت کنیم با به اصطلاح عودی که از خارج وارد میشه. منتها سیاست ما اینه که من خودم این سیاست رو در پیش دارم که یه عود به اصطلاح با استاندارد مناسب بسازم و قیمتش هم مناسب باشه. یعنی من خودم الان شما از هر کی سوال کنید عودای من گران نیست، در صورتی که با این موقعیتی که من دارم میتونم سازامو گرانتر هم بفروشم، ولی اعتقادی به این کار ندارم. میگم ساز با قیمت مناسب و کیفیت بهتر. در واقع من فکر میکنم یکی از میشه گفت به عنوان اینی که ما صحبت از موفقیت میکنیم، من فکر کنم موفقیت با اینه که ما تونستیم با هجوم این همه به اصطلاح عودهایی که از خارج وارد میشه کار خودمون رو مطرح کنیم و به اصطلاح چون اینجا تو این منطقه عودهای سوری، عودهای مصری، عودهای عراقی اینجا خیلی مثلا شهرت داشتن، خب خیلی ها تا همین چند سال پیش اعتقاد نداشتن که به اصطلاح عود اینجا هم میتونه مورد استفاده قرار بگیره، ولی ما موفقیت ما من فکر کنم اینجوری بوده که تونستیم ثابت بکنیم که ما هم میتونیم سازهای بهتر از اونا داشته باشیم و انشالله که ما بتونیم. من خودم یکی از اهدافم این برای اینکه کارگاه جدید رو یه مقدار دارم ساماندهی میکنم اینه که تولید مناسبی داشته باشیم که ما بتونیم، من فکر میکنم بهترین راه برای جلوگیری از ورود سازهای خارجی اینه که ما تولید مناسب داشته باشیم که بتونیم با قیمت مناسب در اختیار دیگران بذاریم.
مصاحبه تلفنی ترتیب دادیم با دیگر نوازندگان مطرح استان که ساز اصلیشون عود هستش.
لطفاً با ما همراه باشین.
مثل همیشه با خو مهربون باش، گدو مهرت ببارون به جزیره، تو مهمون دیار عاشقون باش، گدو تا شور دلفینون ببینی، گل ستاره در بچینی، تصاویر خیالی روی سنگو نشان خالق یک دا ببینی.
مفتخریم که علی رادمهر، هنرمند پرآوازه هرمزگانی، استاد و نوازنده چیره دست عود، مهمان تلفنی برنامه زمزمه عود رادیو لیوا باشند. همون کسی که استاد بابک بیاد در مورد ایشون فرمودن پنجه های آقای رادمهر رو باید طلا گرفت. میدونی چرا طلا؟ نه به دلیل زیبایی، به دلیل این که طلا با عنصری واکنش نشون نمیده و تا ابد جاودانه. امیدواریم این نوای دلنشین همیشه جاودان بمونه.
تو باش همراه دلفی سیر ساحل، اگه که تو بدونی به مقابل.
استاد سلام، وقت عالی، بخیر.
وقت شما هم بخیر. سلام عرض خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
سلامت باشی استاد. از رادیو لیوا با برنامه زمزمه عود در خدمتتون هستیم.
در خدمت شما.
طبق معمول تمام گفتگوها از خودتون و آغاز کار موسیقیتون بگید.
از خودم عرض و حضور مبارک شما که معرفی کنم علی رادمهر از شهر بندر خمیر و از سال 56 اون 40 سال این که کار نوازندگی بودم شروع کرده است. سالت موقعی که شروع کرده بودم 19 سالم بوده، کس کچی که شروع نکرد 19 سالی که و الانم دیگه من داره 60 سال دیگه خودم رسمی 60 سال کامل رو بعد حتی دوره نوازندگی بیشتر حسی و گوشی خوب بوده کارم کرده، یعنی بیشتر کلاس آنچنانی و تحصیلات عالی موسیقی اصلا هم نبوده، فقط خودم یعنی حسی گوشی و بعضی بعدن که یه مقدار یک کمی راکتم از وجود آقای آرمین، یوسف آرمین هم استادم بوده و ازش استفاده هم کرده، بعدن بعدش هم دوره نوت و اینا هم بازم با خریدن کتاب و نوار، موقع که نوار موقع الان دیر راحتی نهر که فلش بزنی و نمیدونم فلان بزنی و موبایل در اختیار داشت، بازم مشکلات من بوده، کارم بسیار مشکل بوده، چون در بندر خمیر وقتی به شروع کرده بوده اون هیچ کسی نبوده، نخب اولین نفری بوده در شهرستان اون شروع کرده سازه بود، خدمت فرامون سازه بوده اینی در استان هرمزگان سال 80 یا 90 یا همین طور فکر نکنم بالاتر از این نه که فکر بکنی یک سازه مثل سازه جختی که خیلی خیلی قدیم الایام بوده.
استاد اتفاقا مهمان حضوری برنامه زمزمه عود ما آقای محمد رفیع اشعری هستن. با توجه به شناختی که از این بزرگوار تو هستن، به نظرتون چقدر شد تونستین که سطح عود نوازی تو استان و کشور ارتقا دادن؟
عرضم که من خوم اولین باری که آقای اشعری اومدی بعد قبلا کار استادی که شروع نکرد، یه مقدار شما یکی بچه های بود از بعد زنگ شده ما در خدمت آقای حسنزاده اینا هستیم، خودشون رحمت کن، ابراهیم حسنزاده خودشون رحمت کن، بعد اینا بعد یه جوانی وارد بود مثل که بگو سالون که ما اون معلم هستر آقای عشری در حدود ادرافون خود قشم ما رفتیم به ما یه جوانی هم بله یک حلبی دستشن یه تختی حلبی یه دستی هم درست برش این کرده کوکی کرده بعد نزده و چه بسیار شیرین همون از اولش یه طریقه و یه ذوق فراوانی در این آقای عشری هست. اون موقع خوب بود تقریبا خوب مزه آقای عشری تقریبا اولان بودی شد اولی که بود شده شده ما خیلی 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 خوشحال بودم که چقدر پشکارش هست با این حلب و به این زیبایی نظرن نظرم این که بعد حالا شاید ما یه ذره مدرس تشویقش بکنیم که دنبالی کار برید و این خودش تشخیص ادارهش یعنی که بله که باید ساز عود رو ساخت ساز عود شروع بکن که بودو خدمت بیشتری که مطلقاً سازنده ساز عود اصلا مهمینه که سازنده ساز عود اصلا مهمینه خیلی مون نموده حالا مثلا چند تا هستن که افکار شاقه اشعری شده که دارکش یه تعدادی من اصلا خود آقای حسنزاده خودش رو رحمت بکن یه عودی چون نجار خیلی ماهری هستن یه عودی درست کردن که حالا شاید در خانواده شون باشه شاید بکتونی بگوی اولین عود رو کشی بره و یا یکی آقای دیگه مثل اشرف بازم درستی که درکش که خب حالا آقا اشعری اون کاری رو تکمیلی که کار انجام میده و قالبی ساخت برای خودش با گج قالب بسیار وقتی اولین بار با بودی یک قالب بسیار سنگینی از گج درستش کرده خیلی 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 سنگین این اولین تجربه شد بعد آقای اشعری این ساز خود گسترش طوری گسترش این ساز خود که سازش باشده حرف اول ایران هستن دقت سازش بسیار فراوانه دقتی که در ساخت ساز نکنه آقای اشعری این دقت نشان زدنی نهلن اصلا یه نقطه کوچک هم از قلم نا کرده آقای اشعری خیلی این مسئله مهمی کارش بسیار درسودانه و رب موفقتش در این که در کارش غلوهش نیم و برای ارتقا کارش خیلی زحمتی کشیده خیلی مطالعه کرده و الان ساده به جایی رسانده که ما تونیم بگیم که با سازون اون ذره بسیار بزرگ با توجه به این که بازم افرین که ما اینجا امکانات بود در قشم خیلی خیلی کمه اصلا امکاناتش نتونیم ما با سازنان بزرگ تور و با مثلا موریس در مز با خیلی سازنان بزرگ ما نتونیم از امکانات نتونیم مقایسه کنیم اما از ذوق و کریه افتاق و ابتکاراتی که شخص در پر بزاری اینا ما تونیم ایشون با سازنان بسیار بزرگ جهانی مقایسه بکنیم اگر امکانات بیشتری در اختیارش بود که من منطقه آزاد و این کار ساخت کارگاهش هم که شروع بوده این شبه اتمام برسونه و یک حمایتی بکنه لاخر هم از در مادی و هم از در معنوی و این باعث بود که ما چند سال بعد بزرگترین سازی که در سطح جهانی شده مسازده بود ما در قش بود باشیم.
بسیار عالی بسیار عالی جناب رادمهر دوست داشتنی و عزیز براتون آرزوی موفقیت کنیم.
همچنین ما برای شما و برنامه‌تون آرزوی سعادت و سلامتی و موفقیت برای شما داریم.
آسمان شهر مه سهم ستاره وان کمه چشمان پاک مردمش ستاره وان عالمه گرمی و شور بندری به مثل افتوبش تکن پهلوس خوابت دلش دریای حوز
کوش. بعد از چهره شدن خوانندگان هرمزگانی تو کشور این بار نوبت به نوازندگان چیره دست و با استعداد هرمزگانی رسیده تا گونه دیگه از هنر مردان جنوب رو به نمایش بذارن. در این بین شاید مرتضی کریمی متفاوت تر از بقیه باشه چون توانایی نواختن چند ساز توی کنسرت رو دارن و علاوه بر اون شیرینی کارشون به اینه که سازی رو به دست میگیرن که ما بهش علاقه عجیبی داریم. شاید نغمه های عود آقای کریمی ما رو به جاهایی از خاطراتمون برده باشه که فقط خودمون میدونیم و خودمون.
ایجادی یار خمونن ای سرزمین گپونن تو چرخ گردون تاریخ نام خوشش رو زبونن ایجادی یار خمونن ای سرزمین گپونن
خب ارتباط تلفنی برقرار می‌کردن با آقای مرتضی کریمی از نوازندگان مطرح عود در هرمزگان. سلام و درود جناب کریمی، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، ممنون، متشکرم، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم.
جناب کریمی، از رادیو لیوا با برنامه زمزمه عود در خدمتتون هستیم. مهمان امشب برنامه ما استاد محمد رفیع اشعری هستن. چقدر به ایشون اشناسین و به نظرتون تأثیری که تو صنعت عودسازی هرمزگان و ایران شو بودن چقدر بودن؟
بله، خیلی هم عالی، خیلی هم خوب. استاد اشعری جز یک از مشاهیرهای استان هرمزگانه و استاد اشعری تقریبا از موقعی که بچه سال بودم به استاد اشعری اشناسم و آقای اشعری نقش بسیار مهمی توی صنعت عودسازی و توی موسیقی استان هرمزگان و همچنین نقش بسیار مهمی برای پیشرفت نوازندگان عود در استان هرمزگانی بوده و نه تنها در استان هرمزگان بلکه در ایران استاد اشعری نقش بسیار مهمی بوده، چون استاد اشعری جز کسایی که توی ایران جز اولین کسایی هست که ساز عود رو شروع کرد ساختنش و خیلی وقت که این ساز رو ساختن و جز سازندگان خیلی خوب ساز عود در ایران که سازش خیلی با کیفیت و با استاندارد خیلی خوبه و خیلی هم با سازهای استاد اشعری در واقع پیشرفت شکرن. خودم جز یک از اون کسی هم که اولین سازم که درستم که اولین سازی که عمخری در واقع سفارشش به آقای اشعری اون داد دقیقا سال 1380 به آقای اشعری ساز عود سفارش اون داد که اون موقع 230,000 تومان فکر کنم برای اون سازش رو ساخت و این اولین سازی هست که برای خود منخری و با سفارش خود رو مثلا که استاد اشعری درستی که و من تمام پیشرفت روی این ساز بودم و روی اون ساز خیلی پیشرفت که و همیشه هم اگم که در خیلی مدیون استاد اشعری هستم که این ساز رو به همه درستی که و من به رسیل این ساز امتونست پیشرفته خوبی بکنم و با همون سازم توی کنسرت های بزرگی اجرام که مثلا کنسرت استاد ناصر عبدالله، کنسرت استاد رضا صادقی و کنسرت خواننده های دیگر و با این ساز تمام دنیا رفتم چرخیدم و جدا سازین که یادگاری من همیشه اومدن و هنوزم که هنوز نو به نو داخل خونم نهاده و به هیچ کسی هم نوارم دست بزن چون یک سازی که ارزش معنوی زیادی من همیشه هستن.
بسیار عالی، بسیار عالی. به نظر خونده به نظرتون عود به خصوص توی استان جایگاهی که باید ای بشه دیشه؟
ببین ما توی استان هرمزگان خب ما علاقه مندان به ساز عود زیاد ما هستن و به نوعی اتونیم بگیم که عود جزء ریشه و جزء خون استان نقطه بندری و محسوبه بودن و این ساز تو ریشه تو خون هر بندری هستن با این که این ساز ساز اصیل ایرانیه ولی خب از همون دوران قدیم این ساز عود توی استان هرمزگان شناخته شده بودن و جز سازهای بومی استان هرمزگان محسوبه بودن و در کشور ما توی سالهای سالی که جشنواره‌های موسیقی که ما رفتن توی طبقه بندی سازهایی که مشخص شاکه برای گروه بندی و خب اگه هر شهری با سازی دیگه اون در اجرای کرده از اون طریق امتیازش نگه ولی خب باید ساز همون منطقه خودش باید بود که امتیازی گرفته باشه و ما استان هرمزگان ساز بومی و اصیل استان هرمزگان که شناخته بوده یکی ساز عوده یکی جفتی هستم که این دوتا ساز جز سازهای بومی استان هرمزگان محسوبه بودم با یکی ساز اصیل ایرانی. خب ما توی استان خودمون نوازنده عود زیادی ما هستن، علاقه مندان عود زیادی ما هستن ولی خب متاسفانه ما چون توی یک شهری بودیم که قبلا شهر محروم بودیم، شهر محروم از امکانات بودیم، خب یه سری چیزا رو اون نبودن، اساتیدی که به صورت علمی و به صورت نوت آموزش دادن یا مثلا کتابی مونه بوده، سی دی مونه بوده، فیلمی چیزی مونه بوده در اختیار مونه بوده، یه ذره از این لحاظ ما بیبهره بودیم توی این قضیه که بودیم استانداردش بچه ما برن جلو و هم به صورت سینه به سینه و دلی یاد رو گفتم و صورت گوشی معمولا اکثر بچه ها کار شکرم. خود من دو دستایی هستم که توی در سال 1370 وقتی شروع که به ساز زده 1970 وقتی شروع که سازه که در کنار کاکام عباس کریمی به صورت گوشی یادم گه، ولی بعدش رفتم علمی یادم گه، رموت یادم گه، استاندارد یادم گه، و تا الان که به صورت استاندارد روی علم و اصولش کار کنم خیلی پیشرفت چشمگیرم که و خیلی پیشرفتم که و خیلی مثلا دنیای موسیقی عوض، چون وقتی شما علم و اصول قواعدش بدونید دنیای موسیقی دعوته بوده و پیشرفت راحتتون پیشرفت کنه و راحتتون با تمام دنیا در ارتباط بشی. و به خودم هم توی آموزگاه موسیقی بربط که تدریس کنم و این آموزگاه که رام کردم، یک از هدفم این هست که موسیقی بندری خودمو و ساز اصیل اودو بتونم ارائه هادم با شیوه جدید و با استاندارد و با اون قواعد و اصول قواعد و با علم و نوتش بتونم به نسل جدید به این ترتیب آموزش شدم که نسل بعدی ما دیگه با این علم و با نوت و با نگارش های روز دنیا بیگانه نده و بتونم به صورت استاندارد برم جلو. و حالا استاد اشعری هم دو کسی که خیلی واقعا دستش درد نکن کمکی که به این قضیه که سازه خوبی در اختیار جوان ها قرار ده و در همچنین کسی که الان ساز کار کردم قراری ده که بتونه حداقلش از لحاظ ساز یه ساز استاندارد خوبی در اختیار شما شده.
دقیقا همینطوره. جناب کریمی، برای شنوندگان رادیوی خودتون لیوا پیامی تو هستن؟
پیام که برای اگه بخوام پیام بیادم برای کسایی که اهل هنر، اهل موسیقی هستن، اهل هنر هستن، این که مخصوصا کسایی که ساز اود رو شما یاد میگه، چون ما بحثمون در مورد اود هم در مورد استاد اشعری و زحماتی که استاد اشعری کشیده، ما همه چیزی که همیشه گوشتر در کنم به تمام موزیسیانو نسل حالا و تمام کسی که الان ساز کار کنم، یکی اون که همیشه اگر سعی کنی که موسیقی که کار کنی با دید باز بریم جلو و با علم و اصول و قواعدش یاد بگیری، سعی کنید استاندارد یاد بگیری. و دومش این که نگاه تو به نگاه بالا باشه، یعنی که همیشه دیدگاه تو وسیع باشه که اینجوری فکر بکنی که یه روزی بهترین نوازنده دنیا باشیم. پس برای بهترین نوازنده بودن دنیا باید استانداردها رو در نظر بگیریم، اینجوری نیست که ما بخوایم ساز رو همینجوری بزنیم. برای استاندارد بودن سازها، برای استاندارد نوازی ما همه اینا دخیل هست، یکیشون یک نمونه سازه، پس باید ساز خیلی خوب در اختیار باشد، استانداردی باشد، علمش، مدشناسی، آگاهی از ورده اطلاعات عمومی و ایشو باید همه ایشو بالا بشتن تا ما بکنیم به صورت یک نوازنده استاندارد در دنیا کار بکنیم. همینطوری که تمام نوازنده دنیا ساز دادن و با همه در ارتباط هستن، نسل حالای ما و بندگی ما اتونم این رویه رو پیش بگیرن و به صورت استاندارد برن جلوی تا بتونه با تمام دنیا در ارتباط باشه، نه اینکه فقط توی مرکز همون شهر خودمون فقط کار بکنه و تو همون زمان گذشته بمونیم. نه، الان همه چی تغییر کردن، اینترنت الان به فضای مجازی و الان تمام این راه های ارتباطی خیلی راحت بودن و ما راحت هستیم با تمام نوازنده بزرگ دنیا در ارتباط بشیم و اینکه با علم و اصول خوب برن جلو و هرگز فکر نکنن که نوت تقیم خیلی از بندیری ما فکر نکنن نوت سختن یا ایچی دیدگاه هایی که از قدیم شاید تو ذهنیت بی بچه های سری قدیمی رو مونده، ولی الان نه، با شیوه جدیدی که الان به وجود اومده و هسته حتی خیلی راحت پیشرفت بکنه و مطمئن باشد اگه به صورت علمی اصولی قواعد درستش برن جلو 100% این استعدادهایی که توی استان هرمزگان هسته اجون 10 برابر در واقع پیشرفت بالایی بکنه و اجون کل دنیا بشن جز نوازنده بوده هرمزگانی وجودی باشه. همینطوری که خیلی از بچه ها الان همین تلاش را کردن و نگونه از خودم با همین دیدگاه هم مردم جلو که به این دیدگاه نگاه بکنه و بیتونه انشالله روزی بهترین نوازنده های استاندارد دنیا باشه
انشالله. جناب کریمی عزیز، ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار تو داد.
لطف تسلیم از شما هم تشکر کنم از رادیو لیوا، این که برحال تلاش کردیم و زحمت کشیدیم برای هنر استان و برای هنر استان، برای موسیقی استان و برای پیشرفت و در واقع تکامل اون رویه موسیقی استان هرمزگان. و از همینجا هم تشکر کنم از استاد اشعری عزیز که واقعا زحمتی کشیده تا اینجا و قدرش هم واقعا باید بدونیم، چون ما خیلی راحت استاد اشعری در کنار ما قرار می‌گیرن و تیم از سازهای ایشون استفاده می‌کنه و استفاده کردن از سازهای استاد اشعری یعنی حمایت از موسیقی استاد ما، حمایت از موزیسین‌های ما. وقتی که جوانه ما استاد اشعری حمایت بکنه، استاد اشعری هم با نیرو و با انرژی قوی‌تری از اون سازهای بالاتر 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 باز بسازد که تمام دنیا پر بشه از استادهای استاد اشعری قشمی.
بسیار عالی، بازم ممنون جناب کریمی، موفق و پیروز باشین در پناه حق.
خواهش میکنم، سلامت باشید، ممنون از شما، خداحافظ.
صنعت عودسازی ایران برای خودتون رقیبی میبینین؟
والا من اصلا به رقیب فکر نمی کنم، اصلا من فکرم این نیست. من میگم من سعی کنم عود خیلی خوبی بسازم با قیمت مناسب در اختیار مشتری بذارم و خود من اصلا قصد ندارم که رقبامو از میدون به در کنم یا همچه فکری داشته باشم. اتفاقا رقابت خیلی خوبه، اگر رقیب باشه خیلی خوبه، اگر رقیب نباشه من فکر میکنم اینجا شاید برای من مشکل پیش نمیاد، چون من تصمیمم گرفتم از خیلی وقت پیش. ولی تو هر صنعتی اگر رقیب نباشه مشکل پیش میاد، اگر رقیب باشه شما سعی میکنی در مقابل رقیب خودت کیفیت کارتو بالاتر ببری، قیمت تو پایین تر بیاری که بتونی در واقع ساز بیشتری و بالاخره موقعیت بهتری پیدا کنی در نزد مشتری.
از ابتدای کار تا الان که توی استودیو در خدمت شما هستیم چند تا عود ساختین و ساخت هر عود حدوداً چقدر زمان میبره؟
من تعدادشو خیلی نشمردم ولی فکر کنم بالای 1000 تا درست کردم. بعد قیمتم زمان گفتی چقدر طول میکشه؟
بله.
خب این بستگی داره به اصطلاح نوع سازی که میسازین. اگه که کار ساده رو در نظر بگیریم تقریباً، البته اینجا هم بگم که اگه خانم ما رو نفرسته دنبال پیاز و سیب زمینی و کارهای دیگه در عرض یک هفته میشه درست کرد. یه ساز ساده، از ساز پرکارتر زمان بیشتری بگیره.
اگه بخواین همین الان یه انتقاد از بچه های موسیقی استان بکنین چی میگین؟
نگران نباشین، موزیسین های ما جنبه انتقاد دارن.
حالا به نکته خوبی اشاره کردین، این نکته که درد دل من هم هست. من فکر میکنم که خانواده موسیقی استان، حالا در هر زمینه ای، حالا تفکیکم نمی کنم، من فکر میکنم که قبل از این که به اصطلاح بخوان موسیقی، مسائل موسیقی مطرح بشه در اینجا، من فکر کنم که تفاهم خیلی چیز مهمیه. من متاسفانه خیلی کم تفاهم دیدم بین بچه های موسیقی استان و انشالله که این مشکلات حل بشه. من خودم هم چندین بار در جاهایی که تونستم صحبت کنم از این مسئله حرف زدم. ما باید حسادت ها رو کنار بذاریم. رقابت خوبه، رقابت سالم و سازنده خیلی هم خوبه، اما به شرطی که دشمنی پیش نیاد و وقتی که این مسائل نباشه نوازنده ها به هم نزدیک تر میشن. من فکر کنم همه باید از همدیگه استفاده کنیم و تجارب همدیگه استفاده کنیم برای پیشبرد موسیقی. خب اگه قراره که ما سر مسائل کوچیک با هم دشمنی کنیم، با هم به اصطلاح قهر بشیم و از این مسائل پیش بیاد، من فکر کنم که اینجا موسیقی استانه که فدا میشه.
استاد اگه لطف کنین فرق عود و بربط رو برامون واضح تر بیان بکنید ممنون میشم.
خواهش میکنم. در واقع اون چیزی که ما در به اصطلاح تاریخمون داریم و اون چیزی که از بزرگان میشنویم، میگن این عود ریشش از بربط ایران بوده. البته آقای نریمان به من گفت که به اصطلاح منیر بشیر که بهترین تگنواز عود در اون دوره بوده، گفته که این عود به اصطلاح میراث ایرانیانه که الان پیش ما هستش. خب اگه اینطوری حساب کنیم، خب پس میتونیم بگیم که ریشه عود در واقع بربط بوده. اما بربط در واقع اون چیزی که به نام بربط در ایران بوده از بین رفته و به اصطلاح بعدها در کشورهای عربی تغییر شکل پیدا کرده و به نام عود در واقع شناخته شده. و یک نوشته من خوندم که عود رو به خاطر اینکه نمیدونم صفش اینو چوبی کردن، کلا از چوب درست کردن و از یک چوبی به نام عودم بوده، اینو گذاشتن عود. حالا دیگه صحت و سوق میشه دقیق نمیدونم. همین عود میره کشور اروپایی و اونجا تغییر شکل پیدا میکنه به نام موسیقی خوش میشه لوت، که یه مقدار کوچکتر از عود ماه دستش بهتره و تقسیم هست. و اون چیزی که از بربط قدیم در واقع اینجا تو ایران هستش، چند به اصطلاح خلاصه میشه در چند تا نقاشی مینیاتور و چند تا ظروف به اصطلاح نقره بوده که همون اشکال بربط قدیم در این اینجا میشه مثلا میشه ببینید. منتها شکل بربط رو وقتی با عود مقایسه میکنیم تقریبا شبیه همند، یعنی مثلا دسته کوتاه اما کاسه بزرگ، ولی در انتها در طرف دسته یک انحنا میبینیم شبیه ستار در واقع اونجوریه. و البته سالها پیش یکی از دوستانمون در تهران به من پیشنهاد داد که من حقیقتش خیلی به خاطر اینکه سرم شلوغ بود دیگه استفاده نکردم و پیشنهاد داد که همچی سازی رو من بسازم، که حالا البته از همون زمان تو ذهن من هست و انشالله اگر روزی وقت به اصطلاح بشه من این کار رو انجام بدم. منتها یه بربط دیگه هست تو ایران که به اصطلاح الان به نام بربط میشناسنش، که بربط قنبری مهر هست، که اینا اومدن به اصطلاح با تغییر شکلی در ساز عود به این شکلی که دستش رو بلندتر کردن، عرض کاسه رو کمتر کردن و عمق رو به نسبت به اصطلاح بیشتر کردن و اسمش رو گذاشتن بربط، که الان چیزی که در به نام بربط در ایران ما میشناسیم در واقع اون هست.
استاد، درسته که سید رضا خان ساریان از شاگردان استاد نریمان وقتی اولین بار عود شما رو میبینن بعد از مشاهده نوازندگیتون درخواست میکنن که عود دمشقی خودشون رو با عود شما معاوضه کنن؟
بله، این مربوط میشه به سالها پیش. البته من که حالا به هر حال یه چیزی نواختم برایشون، ولی بعد از این بعد به اصطلاح عود خودشون زدن، در واقع من تعجب کردم، یک ساعت با این ساز زدن و بلند نمی‌شدن. بعد به من گفت که این ساز صدای خوبی داره، من میخوام بخرم اینو. من گفتم که والا من این ساز رو فروختم، نمیتونم دیگه از به اصطلاح به شما بفروشمش. بعد گفت که اگه بتونید اون دوستتون رو قانع کنید، من حاضرم این عود رو با عود دمشقیم تو تهران محافظه کنم. و من خیلی خیلی خوشحال شدم و متعجب شدم از این که اولین ساز من چطور مثلا این بنده خدا حاضر شد با ساز دمشقی شرکت کنه. و البته هم باعث تشویق هم شد و هم باعث شد که من بیشتر به کارم توجه بکنم.
بسیار عالی. استاد، در حال حاضر مرکز تخصصی برای آموزش، ساخت و خرید عود توی استان وجود داره؟
مرکز خاصی که نمیشه گفت، کارگاه من الان همینطوری همین وضعیت رو داره. این در واقع ما مشتری میاد سفارش عود میده، بعد آموزش هم میدیم، البته گهگاه عود آماده هم هست که میخرن، اینا هستش. ولی یه مرکز بزرگی که در واقع به اصطلاح به هر قسمت به طور مستقل، که حالا من قبلا هم اتفاقا به منطقه آزاد پیشنهاد داده بودم در همین رابطه که یه خانه عود اینجا را بندازیم با اون کیفیت و گستردگی، به اون شکل متاسفانه نیستش. ولی خب اون سال هم برای من یکی از دوستان یک ویدیوی آورد از آلمان، که اون توی اون به اصطلاح ویدیوی از یک جشنواره بود که تو اون جشنواره یه مدرسه ویولون سازی نشون میداد که به اصطلاح دوره‌های 3 ساله برای شاگردان داشت، که هم 3 سال دوره به اصطلاح ساخت ویولون هم نوازندگی ویولون. خب البته من از اونجا الگو گرفتم، ولی من نظرم خیلی بلندتر از این بود و خیلی میخواستم بیشتر تو این زمینه کار بکنیم اینجا، خصوصا اینکه به هر حال منطقه آزاد یه روی کرد جلب توریست و توریستی هم داشت. من فکر کردم که شاید بشه این کارو کرد، که من پیشنهاد دادم. بعد با توجه به اینکه به هر حال هزینه ساختش هم زیاد بود و به هر حال یک کار فرهنگی بود، هزینه بر بود و شاید سودی برای منطقه آزاد نداشت، موافقت نکردن. که البته 2 سال 3 سال بعدش توی کشور ابوظبی این کار انجام شد.
بله. در این بین منطقه آزاد قشم چقدر از شما حمایت کرده و شما چه انتظاراتی از مسئولین دارین؟
والا منطقه آزاد قشم ما خیلی خیلی بیشتر از این که به اصطلاح از این چیزی که الان اتفاق افتاده ما انتظار داشتیم. من انتظار داشتم که به هر حال همونطور که منطقه آزاد قشم راجع به عود و عودسازی و عودنوازی تبلیغ میکنه، همونطور هم به همون نسبت هم اینا مورد حمایت قرار میگرفتن. حالا من از جنبه کار خودم میخواستم بگم که من الان شما فکر کنید از سال فکر میکنم 71 بود که منطقه آزاد اعلام شد. خب از اون سال تا حالا من همیشه تو یک جای کوچیک کار میکردم. به هر حال من قبلا معلم بودم، درآمد آنچنانی نداشتم، از قبلا هم زمینه به اصطلاح اینو نداشتم که حالا پولدار بشم و بتونم خودم برای خودم یک جای مناسب داشته باشم. ضمن این که به هر حال گفتم بهتون که من بیشتر علاقه به تحقیق و مطالعه و سطح کیفی کارم داشتم، یعنی در واقع میخواستم عود خوب بسازم، میخواستم بهترین کار رو انجام بدم، نمیخواستم همینطور به اصطلاح پشت سر هم ساز بسازم و ساز با به اصطلاح کم کیفیت در اختیار مردم بذارم. این بود که من به اصطلاح تو اون سالهایی که موقعیتی هم برای پول در آوردن بود، من معلم بودم اولا که تقریبا تمام روزم به اصطلاح گرفته میشد و اینکه بعدها هم که حتی به اصطلاح معلمی رو کنار گذاشتم باز قانع نمیشدم. اتفاقا خیلی امتحان کردم، رانندگی کردم، کار مختلف هم تو بازارم کار کردم، ولی خب نمیدونم چی بود، یک چیزی از درون منو میکشون به اون سمت، یعنی هیچ کاری منو در واقع قانع نمیکرد و به آرامش نمیرسدم. یعنی ساخته بود برای من یک آرامش بود. عرض به خدمت شما که من حالا داستانش خیلی مفصله، نمیشه اینجا ازش به اصطلاح گفت، ولی واقعا من شبانه روز در حال مطالعه و تحقیق بودم. اون موقع هم نه اینترنت بود، دسترسی به افراد نبود، کسی هم تو ایران نبود که آدم بخواد بهش به اصطلاح مراجعه بکنه و راجع به این کار در واقع تحقیق بکنه. هر چی بود من با فکر و تلاش و اندیشه خودم بوده، ولی خب به هر حال من فکر میکنم که حمایت، حالا چون من یک صنعتگر صنایع دستی هم به نوعی، فقط یک سال من فهمیدم که یک حمایتی از من شد بیشتر، که اون سال به اصطلاح ما رو مدیر صنایع دستی کشون بیرون و یه جا به ما دادن. البته همون سال هم اجازه ندادن ما کار کنیم، اینقدر درگیر جشنواره ها بودیم که اصلا اون سال شاید من در مجموع دو ماهش بیشتر کار نکردم. سال بعدش هم گفتن آقا ما دیگه اجاره تو نمیدیم. حالا امسال به اصطلاح ما آشنا شدیم با مدیر جدید سیاحتی به اسم آقای جعفری که من با ایشون صحبت کردم، دعوت کردم به کارگاه و ایشون یک روز اومد گفتم که این وضع کارگاه ماست. حالا شما ندیدین کارگاه منو، ولی این وضع کارگاه ماست، خونه قدیمی که یک سرویس به اصطلاح خراب شده داشت، خیلی به اصطلاح رطوبت زیاد بود، خیلی وضع ناجوری داشت. گفتم که شما نمیتونید تو این زمینه ما رو کمک بکنید. خب شما، حالا من خودم دارم برای خودم کار میکنم، ولی شما توریست میفرستید، آدمای مختلف به اصطلاح مهمونای مختلف از کشورهای مختلف میفرستید اینجا، این در شأن منطقه آزاد نیست اصلا. شما چون اونا خیلی از مواقع سوال میکردن که آیا به منطقه آزاد شما کمکی نمیکنه، گفتم خب ببینید خودتون اگه کمک میکنه. این بود که به هر حال آقای جعفری یک جلسه گذاشت با مدیر منطقه آزاد، مدیر عامل منطقه آزاد به اسم آقای مؤمنی، که ما اونجا به اصطلاح خواستمون رو مطرح کردیم، گفتیم که به هر حال من یک صنعتگر صنایع دستی هستم و یک کاری رو انجام میدم که در واقعا کار موفقی بوده، ما الان داریم با نمونه‌های خارجی رقابت میکنیم و به ازای هر سازی که من میسازم میتونم بگم یک ساز از اون ور کمتر میاد. پس من بهشون گفتم آیا یک همچی کاری به هر حال در دستور کار منطقه آزاد نیست که ازش حمایت بکنه؟ پس این صنایع دستی چیه که شما اونجا گذاشتید؟ این بود که آقای مؤمنی به هر حال اونجا استقبال کرد و یک کمکی به ما کردن، ولی متاسفانه نیمه تموم موند. یعنی اونجا رو ما به اصطلاح منطقه آزاد اومد خرابش کرد یه بخششو و دوباره ساخت، ولی خب نیمه تموم ما رو رها کرد که الان ما 5-6 ماه بیکاریم در واقع. امیدوارم که توجه بکنن و ادامه بدن.
استاد برای آینده چه برنامه‌ای دارین؟
برای آینده همونطور که قبلا هم گفتم انشالله که این کارگاه ما بتونیم هر چه زودتر تکمیلش بکنیم و یک راهکارهای جدیدی برای کارم در نظر گرفتم که بتونم تولید مناسبی داشته باشم که به اصطلاح ما از لحاظ کیفیت الان کاملا با نمونه‌های خارجی رقابت میکنیم، اما از لحاظ کمیت هم میخوام انشالله رقابت داشته باشیم و همونطور که شما سوال کردید ما شاید نتونیم که قانوناً جلو سازهای خارجی رو بگیریم، اما اگه ما تولید مناسب داشته باشیم و این انگیزه رو در واقع در مشتری ایجاد بکنیم که ساز ما رو ترجیح بده به لحاظ کیفیت و کمیت، یعنی چون به هر حال کمیت بالا رفت اگه تولید بالا رفت قیمت هم در واقع میشکنه و ما از لحاظ قیمت بهتر میتونیم رقابت بکنیم. من فکر میکنم که اگر تولید مناسب داشته باشیم این کافیه که به هر حال ما بتونیم که جلوی اون سازها رو هم بگیریم کمتر بیاد.
استاد اگه حرفی با شنونده های عزیز رادیو لیوا دارین در خدمتتون هستیم.
والا صحبت کلی من اینه که به همه کسایی که صدای منو میشنوند اینه که قدر داشته هاشون حالا چه در زمینه موسیقی یا صنعت سازسازی یا هر چیزی، من میگم که ما اگر یک کارگری میبینیم بغل خیابون که داره جارو میزنه و قدرشو بدونیم، محبت کنیم نسبت به همدیگه و قدر همدیگه رو بدونیم تا بتونیم مملکت بهتری داشته باشیم.
علی‌رغم فرصت اندک و دغدغه‌های کاری که داشتین منت گذاشتین و وقتتون رو در اختیار رادیو لیوا قرار دادین و با صبوری پاسخگوی سوالات ما شدین که از طرف تمامی عوامل اجرایی ازتون تشکر میکنم جناب اشعری.
خواهش میکنم. متشکرم.
من هم مجدداً تشکر میکنم و امیدوارم شاهد درخشش بیش از پیش شما بزرگوار باشم.
خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم از زحمتی که شما متقبل شدید. اگر به هر حال کم و کسری در گفته های من بود ببخشید.
اختیار دارین. در پناه ایزد متعال باشین انشاءالله.
سلامت باشین. خیلی ممنون. شکر.
دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست، تا ندانند حریفان که تو منظور منی. خداوند یار و نگهدارتون.
از جون خسته دل جون یه غصه در بیار، مبال اسیر غم بشه رولو گونی خنده به کار. ما پر پرو که نفسم هر روزنیم رو سرا، خدا نکن خنده بشه علو به دیریومون جدا.
رادیو لیوا، تهیه کننده محمد آرام باش، مدیر اجرایی عبدالکریم سرودی، صدا برداری و میکس صابر آرام باش، گویندگان نازیتا شاهی، سعید میان، تهمینه زارعی، طراحی کاور جواد نوروزی، پخش از مجله آنلاین موسیقی هرمزگان شرجی داتمی.
زرم مثل قدیم با دل خسته فاتیو، رو گوش کالین افونم قصه خوب تا سرشو. صبح پزین شو تا سهر سر با سر موجن و سوم، دست خودم نیم که نرم دیر یا اگه پا ببودو. از جون خسته دلت جمعه غصه در بیاد، مبال سیر غم نشه رو لگونی خنده بکن. مثل گروشی پره و چشمون پر خرس دلوم، رو سرگیه سوه نشو جهل اساسم و گلوم.
لبار تا بستونتا درخت انبا برده به رو سرا با کاغذی که مثل ساین با کلوم لبار تا بستونتا درخت انبا برده به رو سرا با کاغذی که مثل ساین با کلوم
از جمعه خسته دلت جمعه غصه در بیاد مبال از سیر غم نشه رولو با